بسم الله الرحمن الرحیم.
پیام علیه جشن‌های 2500 ساله. شاه در ادامه تلاش در جهت هویت‌سازی برای سلطنت خود در سال 1337 تصمیم گرفت یادبود 2500مین سال بنیاد پادشاهی ایران به دست کوروش را برگزار کند. در سال 1348 شورای برگزاری جشنها تأسیس شد. در سال 1350 شاه با نامیدن سال به نام سال کوروش کبیر اعلام کرد در مهر ماه جشن 2500 ساله پادشاهی را در تخت جمشید برگزار خواهد کرد. این حرکت شاه پس از ناکامی از مشروعیت یافتن از دین زردشت و برای علم کردن کوروش در مقابل پیامبر اسلام و کسب مشروعیت برای سلطنت خود از این طریق بود. هزینه های این جشن بسیار سنگین بود. شاه در 45 کشور کمیته برگزاری جشن با عضویت سران آن کشورها تشکیل داد. تمام وسایل این جشن از کشورهای خارجی بود و فقط 100 هواپیما اساسیه لازم برای اقامت سران کشورها را از فرانسه منتقل نمودند. هزینه اسرافکاری‌های شاه را 300 تا 500 میلیون دلار تخمین زدند که چیزی در حدود نیمی از درآمد نفت در آن سال بود. و این در حالی بود که بسیاری از مردم پس از اصلاحات ارضی زمین‌های خود را از دست داده بودند و آواره حاشیه شهرها شده بودند و از امکانات اولیه زندگی برخوردار نبودند. در همان ایام به علت کمبود گندم قیمت نان قابل تثبیت نبود و در فصل زمستان حتی اهالی شهرها نیز برای تهیه وسایل گرمایی و زغال مصرفی خود دچار مشکل بودند. حضرت امام رحمت الله علیه زمانی که هنوز چند ماه به شروع این جشن ها مانده بود سکوت را جایز ندانسته و علیه این ولخرجی ها و اسرافکاری شاه در اول تیر ماه 1350 سخنان تندی ایراد نمودند. ایشان در این سخنان علاوه بر زیر سوال بردن حکومت شاه ضمن مقایسه حکومت او با حکومت امام علی علیه السلام از سکوت علمای حوزه فریاد برآوردند و بر لزوم اعتراض دست جمعی روحانیت و مردم علیه این جشنها تأکید کردند. سخنرانی در جمع علمای نجف، برگزاری جشنهای شاهنشاهی، وجوب قیام علما. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. من احساس تکلیف می کنم که در بعضی از فرصتها تذکراتی راجع به گرفتاری مسلمین به آقایان بدهم. شاید آقایان هم برای خودشان احساس تکلیف کنند و شاید در صدد برایند که آن اندازه ای که می توانند کمک کنند به برادران مسلمشان، ولو کمک به نحو تبلیغ باشد، کمک به نحو تلگراف و کاغذ باشد. بالاترین مصیبت اسلام، سلب حکومت از حضرت امیر علیه السلام. از اول مسلمین و اسلام گرفتار هواهای نفسانی بودند و این گرفتاری ها که ما الان داریم سرچشمه اش همان هواهای نفسانی بود که بعد از رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به واسطه آن هواها نگذاشتند که حکومت حق تشکیل بشود. اگر گذاشته بودند که حکومتی که اسلام می‌خواهد حاکمی را که خدای تبارک و تعالی امر به تعیینش فرموده است، رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم تعیین فرمود. اگر گذاشته بودند که آن تشکیلات پیش بیاید، حکومت اسلامی باشد، حاکم منتخب منصوب من قبل الله تعالی باشد، آن وقت مردم می فهمیدند که اسلام چیست و معنی حکومت اسلامی چیست. مع الاسف بعد از رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم منحرف کردند مردم را از آن چیزی که پیغمبر امر فرموده بود و اکتفا به انحراف در زمان خود هم نبود، بلکه زمینه فراهم کردند از برای اینکه تا آخر نشود یک حکومت اسلامی تشکیل بشود. جلوه ای از حکومت اسلامی علی علیه السلام. اگر گذاشته بودند در حکومت اسلامی و در پناه اسلام حکومت تشکیل بشود و مردم در پناه حکومت اسلامی باشند، این همه گرفتاری هایی که از برای ماها الان هم پیش آمده است، اینها هم شاید پیش نمی آمد. حاکمی که از طرف خدای تبارک و تعالی تعیین شد از برای امت. بالاترین مصیبتی که بر اسلام وارد شد همین مصیبت سلب حکومت از حضرت امیر سلام الله علیه بود و عزای او از عزای کربلا بالاتر. مصیبت وارد بر امیر المؤمنین و بر اسلام بالاتر است از آن مصیبتی که بر سید الشهدا سلام الله علیه وارد شد. اعظم مصیبت ها این مصیبت است که نگذاشتند مردم بفهمند اسلام یعنی چه. اسلام حالا هم به حال ابهام دارد زندگی می کند. الان هم مبهم است. الان هم نمی دانند مردم که معنی اسلام چیست، حکومت اسلامی چیست، اسلام چه می خواسته بکند، چه برنامه ای اسلام داشته است در حکومتش. این 5 سال حکومت یا 5-6 سال حکومت حضرت امیر، این با همه گرفتاری هایی که بوده است و با همه زحمت هایی که از برای حضرت امیر فراهم شد، سلبش عزای بزرگ است و همین دوره 5 ساله و 6 ساله مسلمین تا به آخر باید برایش جشن بگیرند. جشن برای عدالت، جشن برای بست عدالت، جشن برای حکومتی که اگر چنانچه در یک طرف از مملکتش، در یک جای از مملکتش برای یک معاهد زمی، یک زن معاهد، یک زحمت پیش بیاید، یک خلخال از پای او درآورند، حضرت این حاکم، این رئیس ملت آرزوی مرگ بکند که مرگ برای من مثلا بالاتر از این است که در مملکت من یک نفر زنی که معاهد هست خلخال را از پایش درآورند. این حکومت حکومتی است که در رفتنش مردم باید به عزا و سوگواری بنشینند و برای همان 5 روز و 5 سال حکومتش باید جشن بگیرند. جشن برای عدالت، جشن برای خدا، جشن برای این که این حاکم حاکمی است که با ملت یک رنگ است، بلکه سطحش پایین تر است در زندگی، سطح روحیش بالاتر از همه آفاق است و سطح زندگیش پایین تر است از همه ملت. رابطه مؤمن و قانون. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. والذین کفروا یتمتعون و یأکلون کما تأکل الانعام و النار مثوا لهم. این میزان است. هر کس که ملاحظه کرد که در تمتعاتش، در اکل و استفاده ها و لذایزش به افق حیوانی نزدیک است، یعنی میخورد و لذت میبرد بدون این که تفکر کند که از چه راهی باید باشد، حیوان دیگر فکر این نیست که حلال است یا حرام است، فکر این نیست که امت در گرفتاری هستند یا نیستند. آنهایی که بدون این تفکر، بدون یک قانونی، بدون قانون اسلامی تمتع می کنند و می خورند، اینها اکلشان اکل حیوانی است و نار و مسوا لهم. در روایتی است که از برای کافر 7 تا معا روده است و از برای مؤمن معا واحد است. مؤمن یک معا بیشتر ندارد و آن معا قانون است. شکمش را، سایر لذایزش را تطبیق می کند با قانون اسلام، تخلف از قانون اسلام نمی کند. اما آن کسی که مؤمن نیست از راه شهوت می خورد بدون این که تطبیق با قانون بکند. این یک معا. از راه غضب می خورد بدون این که تطبیق بکند با قانون. این هم یک معا. از روی هوای نفس می خورد. این هم یک معا. مزدوج است بین هوای نفس و لذت شهوت، بین هوای نفس و غضب، بین غضب و هوای نفس. این هم 3 تا. این 6 تا مزدوج است. از هر 3، هوای نفس و غضب و شهوت مزدوج شد و از راه اینها اکل کرد. این 7 تا 7 معا دارد. مؤمن بیش از 1 معا ندارد و آن معاش از راه قانون است. اسلام هرچه فرموده است همان 1 راه است. اینجور نیست که به غضب خودش، به شهوت، همه اینها به دست مؤمن ایمان آوردند. همه قوا تابع قوه عقل شدند که عقل هم تابع شرع است. برای یک همچو حکومتی که حکومت عقل است، حکومت عدل است، حکومت ایمان است، حکومت الهی است، در رفتنش عزا لازم است و در برقراریش برای همان 7 سال حکومت حضرت امیر مسلمین باید جشن بگیرند. آقا، اینهایی که من عرض می کنم مطلب تصوری نیست. ملاسف برای من کاغذهایی از ایران می رسد و شکایاتی از ایران راجع به اوضاع می رسد که دائما روح مرا در عذاب دارد. از شیراز یکی از علمای محترم شیراز سلمه الله نوشتند به این که در عشایر جنوب اینجا قحطی واقع شده است. در جنوب و عشایر اینجا به قدری در قحطی و در گرسنگی هستند که بچه هایشان را در معرض فروش قرار دادند. از تهران به من نوشتند که در بلوچستان و سیستان و اطراف خراسان آنجا یک قحطی و گرسنگی شده است که مردم هجوم آورده اند به شهرهای بزرگ و از گرسنگی نه حیواناتی دارند و نه حیوان خود را می توانند ضبط کنند و از گرسنگی اینطور هستند. اطراف مملکت ایران در این مصیبت گرفتار هستند و میلیون ها تومانش خرج جشن شاهنشاهی می شود. برای خود شهر تهران از قراری که یک جای نوشته بود برای جشن خود تهران 80 میلیون تومان اختصاص داده شده است. این راجع به خود شهر است. کارشناس های اسرائیل برای این تشریفات دعوت شده اند. به طوری که خبر شدم و نوشتند به من کارشناس های اسرائیل مشغول به پاداشتن این جشن هستند و این تشریفات را آنها دارند درست می کنند. این اسرائیل که دشمن با اسلام است و الان در حال جنگ با اسلام است، این اسرائیل که مسجد الاقصی را خراب کرد و دیگران می خواستند ترمیم کنند و روپوشی کنند جرم اسرائیل را، برای این اسرائیل نفت از ایران رفته است. از قراری که گفته شده است و در رادیوهای بزرگ دنیا گفته شده است، کشتی نفت ایران برای اسرائیل که در حال جنگ با مسلمین است رفته است. اینها شاه‌هایی است که باید برایشان جشن بگیرید. شاهنشاهی روسیه. شاهنشاهی ایران از اولی که زاییده شده است تا حالا روی تاریخ را سیاه کرده است. جنایات شاه‌های ایران روی تاریخ را سیاه کرده است. برج از سر درست می کردند، سر مردم را می بریدند، قتل عام می کردند، بعد برج درست می کردند با آن. برای این شاه ها ما باید، ملت اسلام باید جشن بگیرد، باید بازار تهران حتمی است، بازار تهران باید از سرمایه خودشان بدهند برای این جشن ها، جشن برای او باید گرفت که در پناه او مسلمین راحتند، جشن برای آنی باید گرفت که برای این که یک خلخالی از پای یک نفر معاهده در می آید آرزوی مرگ می کند. نه کسی که اگر یک دفعه یک شعاری بر خلاف هوای نفس او داده بشود بفرستد بریزند در دانشگاه. چرا؟ برای این که شعار دادند که ما جشن 2500 ساله را نمی خواهیم. ما گرسنه هستیم. گرسنگی مسلمان ها را رفع کنید، جشن نگیرید، روی مرده ها جشن نگیرید، آقا برسانید به دنیا، چرا نجف اینقدر خواب است؟ ما مسئول نیستیم، تمام کار ما برای مسلمین درس است، فقط همین که ما درس بخوانیم. ما نباید به درد مسلمان ها برسیم، ما نباید اعتراض کنیم که چرا نفت ایران و اسلام را برای مملکتی که در حال جنگ با مسلمین است می‌فرستید. این اعتراض ندارد، نباید این گفته بشود. ما برای چه سلاطینی جشن بگیریم؟ مردم چه خوشی از سلاطین دارند؟ برای آقا محمد خان قجر ما جشن بگیریم؟ در زمان خود ما، زمان خود من بوده است آن روسیاهی هایی که به بار آوردند، برای کسانی که در مسجد گوهرشاد مسلمین را آنطور قتل عام کردند که خونهایشان به دیوار تا مدتی بود و مسجد را درش را بسته بودند که کسی نبیند. ما جشن بگیریم برای آن که 15 خرداد را پیش آورده و به طوری که گفتند نجف را بیدار کنید. آقا به هوش بیایید، نجف را بیدار کنید، اعتراض کنید. اگر 100 تا تلگراف از نجف برود که با کمال ادب آقای کذا و کذا اعلی کذا با کمال ادب برود که آقا این گرسنه ها را سیر کنید، این مقدار خرجی که برای این امور می‌خواهی بکنی، خرج این ملت بیچاره گرسنه بکن، خرج این ورشکسته های بیچاره بکن که بعضیشان فرار کردند از ایران، در همین جا هستند، در نمی‌دانم جاهای دیگر هم بعضی. اگر 100 تا تلگراف از اینجا، از علمای اینجا، از فضلای اینجا، از طلاب اینجا برود، احتمال تأثیر دارد، لکن کو که یک همچو چیزی بشود. اگر اعتراض نکنند که چرا اعتراض می کنید؟ خیلی ما متشکر هستیم. ما تکلیف نداریم واقعا. ما باید به حال این ملت بنشینیم، نگاه کنیم، هرچه سر ملت می آید همان برویم حرم حضرت امیر و یک دعایی بکنیم. همین مقدار کافی است برای ما، یا مایی که داریم در پناه اسلام و با بودجه اسلام، این بودجه ای که یک جزئی جزئیش را به ما می دهند، معذالک با بودجه اسلام داریم زندگی می کنیم. برای اسلام یک قدم نباید برداریم؟ ترتب اسلام است؟ خب آن هم بسیار خوب، سر جای خودش، اما کافی است؟ کفایت می کند که ما جمع بشویم در مسجد کذا و کذا و فقه بخوانیم و اصول بخوانیم، لکن غافل باشیم از همه جهات مسلمین، غافل باشیم از این که این یهود می خواهد ممالک اسلامی را قبضه کند، تا اینجا برسد، تا همه جا برسد، این قبور را می خواهد خراب کند. ما باید غافل باشیم از این؟ آن وقت آن کسی شاه که نفت به این آدم می دهد مسلم است؟ این اعتراض ندارد که آقا نفت مسلمین را چرا به کفار می دهی؟ او جواب می دهد من نوکرم، این طور فرمودند، باید اطاعت کنم. نوکر باید اطاعت کند، چاره ندارد. اگر علمای ایران دست جمعی اعتراض کنند، همهشان را می گیرند، همه علمای ایران را می گیرند و اعدام می کنند یا تبعید می کنند. اگر از تمام مملکت ایران، علمای ایران که اقلن 150 هزار نفر معمم در ایران دارد و آن همه ملا و مرجع و حجت الاسلام و آیت الله دارد، اگر اینها اعتراض کنند و این مهر سکوت را بردارند و این امضا را که به سکوت آنها امضا حساب می شود، این مهر را بردارند، سکوت را بردارند، همه آنها را از بین می برند. آنها اگر می خواستند از بین ببرند، اولش خوب بود مرا از بین ببرند، نبردند هم، صلاحشان نمی دانند. ای کاش صلاحشان بود. من می خواهم چه کنم این زندگی را، مرگ بر این زندگی من. آنها خیال می کنند که من از این زندگی خیلی خوشی دارم می برم، که تهدید من می کنند. چه زندگی است که من دارم؟ هرچه زودتر بهتر، بیایند، هرچه زودتر بهتر. خب اند اکرم الاکرمین، انسان می رود، آنجا کریم است، خدا کریم است. لااقل گوش انسان از این طور چیزهایی که می شنود، هر روز می شنود، هر روز ناله مردم را می شنود.